صفحه 104 و یاناکوس خوشنود از لرزش مانولیوس شیطنتبار افزود: پس چرا جواب نمی دهی؟ یعنی من دروغ می گویم؟ مانولیوس شرمسار پاسخ داد: ولی یاناکوس دیروز. اما یاناکوس اجازه نداد سخنانش را به پایان برساند و در همان حال که افسار خر را می کشید گفت: مانولیوس، دیروز دیروز بود، دیروز عید بود، می فهمی؟ دیروز ما سورچرانی می کردیم، خرم هم در طویله برای خودش می چرید، منافع مادی هم چرت می زد. اما امروز چه؟ ببین، خر من رفته زیر بار، شکم ما خالیست، عید پاک گذشت و موقع کسب و کار شده. کار و کاسبی و سراجی هم، یعنی کش رفتن و دزدی و مال مردم خوری و پول در آوردن، پسر جان. اگر غیر از این بود که دیگر اصلا نیازی به کاسب شدن نبود، کافی بود من هم به کوه آتوس بروم و کشیش بشوم. حالا فهمیدی؟ لحظه ای ساکت ماند و از اینکه آنچه در دل داشت بر زبان رانده بود احساس آرامش کرد و افسود: خدا حافظ مانولیوس، و امیدوارم آنچه گفتم باد هوا نشود. و هنوز خشمش کاملا فرو ننشسته بود. در همان حال که خر را سیخ می‌زد و می‌راند، باری دیگر سر به سوی دوست خود برگرداند و گفت: مانولیوس، شغل آدم کاسب ایجاب می‌کند کش برود و شغل آدم مقدس ایجاب می‌کند که دست به دزدی نزند. پس نباید این هر دو را یکسان گرفت. بله مانولیوس جان، به امید عروسی تو، تبریکات صمیمانه مرا هم بپذیر. بجنب یوسفکم، زود باش راه بیفت. مانولیوس تنها ماند. خورشید بالا آمده بود. همه از آدم و گاو گرفته تا سگ و خر کار روزانه را از سر گرفته بودند. لاداس پیر عینک بر چشم زده بود و با دقت و با لبخند قبض سلیر وام یاناکوس را تنظیم می کرد. درست در همان زمان کشیش خشمگین هم به دنبال پاتریارک آس پیر بود که در میانه راه برای اجرای مراسم بر بالین بیمار در حال مرگ فراخوانده شد و ناگزیر راه خود را تغییر داد و به بالین بیمار رفت. ناخدا طوفان هم بر روی تخت خواب خود افتاده بود، زوزه می کشید و به مادلینای پیر که می کوشید تا زخم بندی سرش را تعویض کند ناسزا می گفت. لنیو پشت دستگاه پارچه بافی خود نشسته بود و آخرین رچهای پارچه عروسی خود را می بافت و همزمان آواز می خواند. قلب شادش آرام و قرار نداشت و رقصان هر دم از گوشه‌ای به گوشه دیگر می جست. گاهی خود را به گلویش می رساند و دوباره به سینه باز می گشت و از این طرف به طرف دیگر می پرید و قلقلکش می داد. صدای داد و فریاد از اتاق ارباب به گوش می رسید. ارباب بر سر پسر خود فریاد می کشید و پسر پاسخ می داد و هر دو از این سو به آن سوی اتاق می پریدند و کف اتاق را به صدا در می آوردند. اما لنیو همچنان می بافت و می بافت و به دعوای پدر و پسر می خندید. دیگر از فریادهای ارباب هراس نداشت. آرام آرام از زیر سلطه او بیرون می آمد و زنجیر اسارتش در حال گسستن بود. او به زودی با مانولیوس خود به کوه می رفت و به گله می پیوست. با آنکه پاتریارک آس او را به مانند فرزند خود دوست می داشت و برایش شوهر پیدا کرده بود و می خواست جهیزیه خوبی هم به او بدهد، اما با این همه از او بدش می آمد و حاضر نبود قیافش را ببیند. کار دعوای پدر و پسر بالا می گرفت و دیگر گفتگوها به روشنی شنیده می شد. تا من زنده ام فرمان روای خانه منم، نه تو. از شدت خشم چنان به لکنت افتاده بود که لنیو نتوانست دنباله گفته هایش را بفهمد. اما کمی بعد دوباره کلمات قابل فهم شدند. تو نباید با مانولیوس زیاد گرم بگیری. فراموش نکن او خدمتکار ماست و تو ارباب زاده ای. پس خودت احترام خودت را نگه دار. لنیوز زیر لب گفت: پیرمرد خبیث از موهای سفیدش خجالت نمی کشد. کاترینای پتیاره را می آورد اینجا با او می خوابد. آن وقت از مانولیوس بد می گوید و می ترسد پسر عزیز دردانش را از راه به در ببرد. آه ای کاش هرچه زودتر از اینجا می رفتم و دیگر صدای منحوسش را نمی شنیدم. دیگر نتوانست در اتاق زیر زمین آرام بگیرد. پس به یک باره از جای برخاست، به حیاط رفت تا هوای تازه استنشاق کند و بار دیگر زمزمه کرد: پیرمرد کثیف، ای کاش هرچه زودتر شرش را می کند و می مرد. آنگاه به میان حیاط رفت، از شاه آب کشید تا آبی به صورت خود بزند. دخترک کوتاه بود و فربه، با لبهای گوشتالود، چشمهای درشت و شیطنتبار. گرچه بینی عقابیش به راستی شبیه بینی ارباب بود، اما سبزه و خوش سیما و بسیار فتان بود. عصرها اغلب پشت در خانه می ایستاد و هرگاه مردی از برابر خانه می گذشت، گردن می کشید و حریصانه، کنجکاو و هوس‌آلوده نگاه می کرد. درست همانند حیوان گرسنه‌ای که خیز بر می دارد تا بر روی شکار خود بپرد. اما ناگهان دلش به حال شکار بیچاره می سوزد، پس اجازه می دهد تا جان سالم به در برد و خود بیتابانه در کمین شکار بعدی می نشیند. شکاری بیرحمانه بدون حرکت و در سکوت کامل، شکاری بیرحمانه و در عین حال شفیقانه که هر روز عصر در آستانه در خانه روی می داد و چون شب فرا می رسید خسته و کوفته به درون خانه باز می گشت. در همان آن که سطر را از چاه بیرون آورده می خواست صورت گرگرفته خود را در آب فرو برد، در خانه باز شد و مانولیوس وارد حیاط شد. دخترک قد برافراشت و فریاد برآورد: سلام مانولیوس! و خواست به سویش بشتابد، اما خود را مهار کرد و تنها به نگاهی آتشین بسنده کرد و باری دیگر بازوان، گردن، سینه، کمر و پاهای او را برانداز کرد. گویی می‌خواست با او کشتی بگیرد و بنابراین باید میزان مقاومت وی در برابر زمین خوردن و به خاک غلطیدن را می‌سنجید. مانولیوس خسته و نگران می‌نمود. به محض آنکه چشمش به لنیو افتاد، وحشتی به تمام معنا سراپای وجودش را فرا گرفت و قلبش به تپش افتاد، چون در آن لحظه آمادگی روبرو شدن با وی را نداشت. او در حال گذر از برابر خانه ارباب بود که صدای داد و فریاد را شنیده و تصمیم گرفته بود میکلیس را در آن لحظه های طوفانی تنها نگذارد. پس بی آنکه پاسخ سلام لنیو را بدهد، با گام‌های بلند حیاط را پیمود، چوب دستی خود را به گوشه‌ای تکیه داد و به سوی پله‌های سنگی منتهی به اتاق ارباب رفت. اما لنیو که حاضر نبود به پذیرد او به آسانی از چنگش بگریزد، فریاد زد: آهای هوی، ما هم اینجاییم خان. مانولیوس زیر لب پاسخ داد: سلام لنیو، مرا ببخش، خیلی کار دارم و باید ارباب را ببینم. لنیو سرخورده گفت: ولش کن بابا، با این پیرمرد کثافت چه کار داری؟ دارد با پسر دردانه اش دعوا می کند. آنها خودشان از پس هم بر می آیند. بیا پارچه‌ای که بافتم را ببین. آنگاه دست مانولیوس را گرفت، بدنش را نوازش کرد، بو کشید و گردش چرخید. برای لحظه‌ای به شانه‌هایش تکیه داد، اما بیدرنگ پس کشید. چهره‌اش گلگون شده بود و نفس نفس می‌زد، گویی دنبالش کرده بودند. سرانجام او را به درون خانه کشاند و گفت: پس چه وقت عروسی می‌کنی مانولیوس؟ پیرمرد می‌خواهد هر چه زودتر کار را تمام کند. مانولیوس که می‌کوشید راه گریزی بیابد، پاسخ داد: هر وقت خدا خواست. لنیو با حالتی جدی گفت: من هم مطیع خواست خداوندم، ولی به او بگو عجله کند. ماه مه دارد نزدیک می شود و در آن ماه دیگر نمی شود عروسی کرد. آن وقت لابد باید منتظر فصل درو یا خرمن کوبی باشیم و وقت من تلف می شود. نه لنیو، وقت بسیار است، اینقدر شتاب نکن، ما با این سن و سالمان هنوز خیلی وقت داریم. در ضمن من باید اول کارهایم را رو به راه بکنم، بعد اگر خدا خواست. لنیو حیران پرسید: کدام کارها؟ مگر غیر از رسیدگی به گوسفندان کار دیگری هم داری؟ مانولیوس در همان حال که آرام آرام به سوی پلکان سنگی می رفت پاسخ داد: دارم، بله کار دارم. چه کاری؟ با که کار داری؟ چرا جواب نمی دهی؟ آخر فردا پس فردا من زنت می شوم و باید بدانم چه کار داری. اول باید با ارباب صحبت بکنم. بگذار بروم لنیو. مانولیوس، توی چشمهای من نگاه کن. نه، به زمین نگاه نکن، به من نگاه کن. بگو ببینم چه اتفاقی افتاده، چه بر سرت آمده. یک روزه لاغر شدی. آه مانولیوسم، چه بلایی سرت آوردند. دلنگران و خشمالوده به مانولیوس می نگریست و قلبش می تپید که به یک باره احساس کرد به راز وی پی برده است و بانگ برآورد: آه فهمیدم، تو را چشم زدند. از خاله مادلینا خواهش می کنم تا با گلهایی که روز جمعه مقدس از اطراف مرقد مطهر چیده چشم زخم را باطل کند. بله مانولیوس جان، او دعاهایی می خواند و به تو فوت می کند تا از چشم زخم در امان باشی. حالا بیا برویم تا پارچم را نشانت بدهم. مانولیوس نفس لنیو را روی گردن خود احساس می کرد و بوی تند عرق تن مشامش را می نواخت. وقتی سینه های سفت و برجسته دخترک به دستانش می خورد، خونش به جوش می آمد و می خواست از رگهایش بیرون بجهد. لنیو با لحنی مصمم گفت: همین حالا می روم دنبال خاله مادلینا، نمی گذارم به همین راحتی از دست بروی، از جایت تکان نخور تا برگردم. آنگاه وارد اتاق خود شد، پیراهن زیبایی پوشید، دستمالی به دور موهای خود پیچید، چند تخم مرغ سرخ رنگ، کمی قهوه و شکر و بطری شراب در زنبیلی گذاشت تا به عنوان دستمزد برای مادلینا ببرد. اما وقتی اتاق را ترک گفت و رو به سوی راه پله سنگی گرداند، مانولیوس را دید که مردد پشت در اتاق ارباب ایستاده. پس از همان پایین فریاد زد: همین حالا برمیگردم، نرو تا برگردم. دیگر صدای فریاد نمی آمد، شاید میکلیس رفته بود. مانولیوس جز صدای آمد و شد گام های سنگین ارباب بی آرام و ناسزاهای خفش را نمی شنید. پس در را باز کرد و به درون رفت. ارباب پیر با دیدن او دست بلند کرد و به سویش حمله ور شد و غرید: همش تقصیر توست که ذهن بچه مرا فاسد کردی. تو وادارش کردی بدون اجازه من اموالم را میان آن ولگردها تقسیم کند. من ارباب این آبادیم، اگر به من گفته بود خودم موافقت می کردم. رگهای شقیقه گردن و دستهایش کبود شده بود، دکمه های پیراهن خود را باز و سینه‌اش را عریان کرده بود. سینه زیر فشار نفس نفس زدنها متورم شده بود و می رفت تا بترکد. خود را روی نیمکتی انداخت، سر را میان دستان گرفت و گرفتار سرفه های پیاپی شد. مانولیوس به دیوار تکیه داد و به ارباب پیر در حال سرفه خیره شد. اندوه وجودش را فرا گرفته بود و با خود می گفت: قلب انسان مانند یک جانور درنده است، یا مسیح، حتی تو هم نتوانستی آن را رام خود کنی. در همین آن پیرمرد تمام توان خود را جمع کرد، از جای جست، یقه مانولیوس را گرفت و در حالی که آب دهان به رویش پرتاب می کرد فریاد زد: تقصیر توست، همش تقصیر توست. از کوه آوردمت پایین تا لنیو را که مانند دخترم دوست دارم به تو بدهم. تا تو را در تمام مدت عید پیش خودم نگه داشتم بدون آنکه در نظر بگیرم نوکرم هستی و حتی روز عید پاک سر سفره پهلوی خودم نشاندمت و حالا توی نمک نشناس مزدم را کف دستم گذاشتی. پسرم را از راه به در بردی و وقتی خواب بودم انبارم را غارت کردی. ای دزد، تو میانه ما را هم به هم زدی. امروز میکلیس برای اولین بار در تمام عمرش رو در روی من ایستاد و بیشرمانه گفت: من دیگر مرد شدم و هر کار دلم بخواهد میکنم. میبینی این بیشرم چه گفت؟ بله، پسره خود رأی شده و میخواهد هر کار دلش خواست بکند. و وقتی گفتم ای پست فطرت، از پدرت نمیترسی؟ پسره بی سر و پا جواب داد: من فقط از خدا میترسم و بس. میشنوی؟ دیگر از هیچ کس حساب نمیبرد و اینها همه زیر سر توست مانولیوس. ای کاش همان موقع که برای مراسم عید پاک می آمدی پایت می شکست و به اینجا نمی رسیدی. چرا لال شدی؟ چرا چشمهایت را گرد کرده ای و مرا ورانداز می کنی؟ تا خفه نشدم حرف بزن لعنتی. مانولیوس آرام گفت: ارباب، آمدم اجازه بگیرم برگردم کوه. پیرمرد چشم را دراند، لبهای خود را گزید و با لکنت گفت: چه گفتی؟ برگردی کوه؟ اگر جرأت داری یک بار دیگر تکرار کن. ارباب، گفتم آمدم اجازه بگیرم برگردم کوه. بار دیگر رگهای گردن ارباب پیر متورم شد. پس تکلیف عروسی چه می شود؟ پس چه موقع می خواهی عروسی کنی حالو؟ ماه مه؟ ماه جفتگیری خرها؟ نه، باید در همین ماه آوریل عروسی کنی. اصلا من برای همین کار گفتم بیایی و اینجا من هستم که فرمان می دهم. ارباب، به من کمی وقت بده. برای چه؟ چرا می خواهی صبر کنی؟ مگر چه خبر شده؟ آخر من هنوز آمادگی ندارم ارباب. آمادگی نداری؟ منظورت چیست؟ خودم هم نمی دانم ارباب، فقط حس می کنم هنوز آماده نیستم. روحم؟ کدام روح بیچاره؟ مگر عقل اثرت پریده؟ با من از روح صحبت می کند. روحم، مگر تو روحم داری؟ چطور بگویم ارباب؟ ندایی درونی کافیست. مانولیوس دست پیش برد تا در اتاق را باز کند، اما پیرمرد مانع شد و غرید: کجا می روی؟ صبر کن. و در حالی که دور اتاق می چرخید به میز کوفت. دستش درد گرفت، لب به دندان گزید و افسود: شما دو نفر می خواهید مرا بکشید. دارم از دست شما دو نفر دق می کنم. لعنت بر شما. پسرم می گوید دیگر از من نمی ترسد و فقط از خدا می ترسد و نوکرم از روحش صحبت می کند. برو بیرون، زود باش. دیگر نمی خواهم قیافه منحوست را ببینم. یا همین ماه عروسی می کنی یا باید از این خانه بروی. بیرونت میکنم، برای لنیو هم شوهر بهتری پیدا میکنم. برو بیرون. مانولیوس در را باز کرد، شتابان پله ها را پیمود و نگاهی به حیات انداخت. لنیو هنوز باز نگشته بود، پس چوب دستی خود را برداشت و دوان به جانب کوه ره سپار گشت. هنگامی که به چاه واسیلی قدیس رسید ایستاد و نفس تازه کرد. شاه دور از روستا در میان نیزارهای بلند قرار داشت و شهره ناحیه بود. سنگ مرمر سپید دهانه آن می درخشید و در درازنای زمان جای ریسمان دلو بر روی آن شیارهای ژرف انداخته بود. عصرها دخترکان روستا برای بردن آب گوارا به کنار آن می رفتند و شایع بود خاصیتی معجزه آسا دارد و بسیاری از بیماری ها از قبیل سنگ کلیه، کبد و دلدرد را شفا می دهد. همه ساله در روز عید اپیفانی کشیش می آمد و آن را تبرک می کرد. از قدیم بر این باور بودند که واسیلی دو سزاره قدیس نخستین شب سال نو را برای کودکان اسباب بازی می آورد و پیش از آن که گشت خود را آغاز کند از کنار چاه می گذرد و از آب آن می نوشد. از همین رو نام آن قدیس را بر چاه گذاشته بودند و سبب خاصیت معجزه آسای آب آن هم همین بود. خورشید به سقف آسمان چسبیده بود و شعاهای خود را همچون آبشار به زمین می پاشید. کشتزارها به رنگ سبز روشن در آمده بودند و ساقه های جوان سر به سوی آسمان آفتاب را می نوشیدند. از برگ برگ درختان زیتون نور تراوش می کرد. بخاری شفاف و مهالود کوه دور دست ساراکینا را پوشانده بود. قارها لکه های سیاهی بودند بر پیکرش و کلیسای کوچک الیاس نبی در میان امواج نور گم شده بود. مانالیوس ریسمان را به دست گرفت، از چاه آب کشید، سر در دلو فرو برد و از آن نوشید. آنگاه دکمه های پیراهن خود را باز کرد، دست خیس بر سینه کشید و به کوه ساراکینا خیره شد و شبح پدر فوتیس با آن چهره درهم و جوکی مانند در برابر دیدگانش پدیدار گشت. چهره پدر فوتیس درست همانند خورشید یک پارچه نور بود. مانالیوس بدون حرکت و بیان که به چیز دیگری بیندیشد محو تماشا شد. زمانی دراز به جوکی نورانی نگریست و همچون ساقه‌ای نورسته از نور آن نوشید تا سرانجام دردی شدید در دست‌ها، پاها و قلب خود احساس کرد. گویی بر فراز نور مصلوب شده بود. چند ماه بعد هنگامی که به یاد آن لحظه‌های کنار دهانه چاه افتاد احساس کرد آن روز شادترین دوران زندگیش بوده. البته نه شادی به مفهوم روزمره آن، بل شادی جاودانه‌ای شبیه شادی مصلوب شدن. هنگامی که از جای برخاست تا به سوی زاغه گوسفندان کوه عذرا برود، خورشید در حال غروب بود و زیر لب گفت: حالا بایستی خوابیده باشم، چه زود شب شد. خستگی از تن بدر کرد، کمربند خود را بست و چوب دستی را از زمین برگرفت تا به سوی رمه و شاگردش نیکولیوس سیاه چرده و مجعد مو که همدم خلوت کوهش بودند بشتابد. اما درست در همان آن صدایی از پشت سر و میان نیستان شنید. صدای دلنواز هم تمسخرآمیز می نمود و هم سرشار از تمنا بود. آهای مانالیوس، مگر از من می ترسی که هر وقت می خواهم نزدیکت شوم فرار می کنی؟ صبر کن، کارت دارم. مانالیوس سر را برگرداند. کاترینا بود که کوزه بردوش از میان نیزار بیرون می آمد. پسرک چوپان برای لحظه کوتاه چشم بران گردن بلورین، بازوان اوریان خوشتراش و لبان سرخ خندان انداخت، اما بیدرنگ سر را فرود آورد و پرسید: از جان من چه می‌خواهی؟ بیوزن کوزه را بر روی سنگ دهانه چاه گذاشت. آنگاه گلایه‌وار و هیجان زده گفت: چرا مدام دنبالم می‌کنی مانالیوس؟ چرا شب‌ها به خوابم می‌آیی و خواب راحت را از من می‌گیری؟ ببین، همین امروز صبح سحر خواب دیدم تو ماه را گرفته ای و مثل سیب قاچ می کنی و به من می دهی تا بخورم. چرا دشمن جانم شده ای مانالیوس؟ چرا آزارم می دهی؟ این که من خواب تو را می بینم می رساند که تو هم به من فکر می کنی. مانالیوس چشم از زمین بر نمی گرفت. احساس می کرد دارد افسون نفس سوزان بیوه زن می شود. شقیقه هایش داغ شده بود، اما خاموش بر جای ایستاده بود. بیوه زن با لحنی گرم و آرام اما شاد گفت: چرا سرخ شدی مانالیوس؟ پس حدس من درست بود و تو هم به من فکر می کنی. من هم به تو فکر می کنم، بله من هم. و وقتی وارد فکرم می شوی خجالت می کشم، چون حس میکنم اوریانم و تو نگاهم میکنی. حس میکنم اوریانم و انگار برادرم دارد نگاهم میکند. مانولیوس بی آنکه چشم از زمین برگیرد گفت: من هم به تو فکر می کنم. بله به تو فکر می کنم و دلم به حالت می سوزد. من در تمام مدت هفته مقدس به تو فکر می کردم. مرا ببخش کاترینا. کاترینا روی لبه حلقه چاه نشست. احساس خستگی مطبوعی وجودش را فرا گرفته بود و دیگر یارای ایستادن نداشت. او نیز خاموش شده بود. به درون چاه ژرف خم شد. خود را در آب تیره رنگ آن می نگریست و گذشته شتابان از برابر دیدگانش گذشت. او دختر کشیشی از روستاهای دوردست بود که در نوجوانی یتیم شده بود. با شوهرش برای نخستین بار در مراسم مذهبی کلیسای باکره مرد آشنا شده بود. مرد تقریباً سال خورده بود و بسیار مسن‌تر از او، اما زمیندار ثروتمندی بود و او دختری فقیر. در واقع او را خریده بود و با خود به لیکوریسی آورده بود. گرچه سخت مشتاق بود تا صاحب فرزند شود، اما پیش از آن که به آرزویش برسد از دنیا رفت و کاترینا که در 20 سالگی بیوه شده بود خواب به چشمانش راه نمی یافت. جوانان آبادی نیز با خواب بیگانه شده بودند و هر نیمه شب گرداگرد خانه و اتاقش پرسه می زدند. برایش شعرهای عاشقانه می خواندند و آه‌های حیوانی می کشیدند. او نیز در اتاق خود آه می کشید. یکی دو سال این چنین گذشت تا سرانجام شنبه شبی توان از کف داد و پس از برانداز کردن اندام افسوس خوردن به حال خود در خانه را گشود و جوانی که نزدیک خانهش پرسه می زد به درون آمد و سپیده پیش از آن که مردم سر از خواب بردارند رفت. پای تا سر وجودش غرق لذت شده بود و با خود می اندیشید چرا باید با تباه کردن زندگی کوتاهش مرتکب جنایتی بزرگ شود و شب دیگر باز هم در را به روی جوان گشود. سرانجام از جای برخاست و گفت: چرا دلت به حال من می سوزد مانولیوس؟ چرای آن را نپرس که نمی دانم. فقط می دانم که دلم به حالت می سوزد. از من چه می‌خواهی؟ مانولیوس وحشت زده و در حالی که وانمود می‌کرد آهنگ رفتن دارد پاسخ داد: هیچ، من چیزی نمی‌خواهم. بیوه‌زن با لحن کلامی لرزان فریاد زد: نرو نرو. مانولیوس بی آنکه رو برگرداند بر جای ایستاد و باری دیگر سکوت فضا را فرا گرفت. اما سرانجام کاترینا گفت: مانولیوس، من به تو به چشم فرشته نگاه می کنم، فرشته‌ای که می خواهد روح مرا تسخیر کند. بگذار بروم، من چیزی نمی خواهم، فقط می خواهم بروم. کاترینا سرخورده اما همانند همیشه تمسخرآمیز گفت: شتاب داری؟ می خواهی زودتر برگردی کوه شیر و گوشت بخوری تا قوت بگیری؟ بله باید هم بروی، چون می خواهی عروسی کنی. مانولیوس عروسی و لنیو اهل شوخی نیست. اما من عروسی نمی کنم. و خود از شنیدن صدای خود هراسید. چه نخستین بار بود که چنین اندیشه‌ای به ذهنش راه یافته بود، اما گفته خود را پی گرفت: من عروسی نمی کنم، هیچ وقت عروسی نمی کنم، دلم می خواهد بمیرم. و احساس سبکی کرد. پس روی را برگرداند و بی آنکه هراسی به دل راه دهد به زن نگریست. گویی باری سنگین از دوشش برداشته شده بود. باید بروم، خدا حافظ. زن در همان حال که افسرده دور شدنش را می نگریست بانگ برآورد: مانولیوس، دیگر به من فکر نکن، دیگر به خواب من نیا، دیگر آزارم نده. من به بیراه افتادم، مرا به حال خودم بگذار. مانولیوس با خود اندیشید: خواهرم، دلم به حالت می سوزد، اما نمی خواهم تباه شوی. و بدون آنکه روی برگرداند و پاسخ دهد، پای در کوره راه دامنه کوه گذاشت. 4. نخستین شعاهای خورشید ستیق کوه ساراکینا را نوازش کرد. کلیسای الیاس نبی سرخ فام شده بود. کبک ها آواز خود را سر داده بودند. کوه می رفت تا یک دست روشن شود و اینجا و آنجا تک درختان جغجغه با تنه های پرپیچ، گلابی های وحشی خاردار و بلوط های شاخ شکسته در زیر فشار باد پدیدار می گشتند. بیشک آنجا روزگاری مأمن آدمیان بوده، چه هنوز دیواری نیم ویران، تکه کوزه های سفالی و درختان میوه دست کاشت که به سبب رها شدن وحشی می رویدند به چشم می خورد. کوچه ها زیر گیاهان خودروی سنگریزه ها گم و دیوار خشتی خانه ها با خاک یکی شده بودند. خار و خاشاک درختان را پوشانده بود.